سلام عليكم،
السلام عليكم ورحمة الله، عرض
ازيك يا
ادب
آقای ابو
واحترام
ترابی
در
بزرگوار؟
خدمتتون حضرت دکتر.
صبح عالی
دکتر
بخیر باشین ان شاء الله.
صبح حضرت عالی بخیر
من
باشه. در
عذرخواهی
ایام
میکنم، جلسه ای بود دیگه، خلاصه اون جلسه طولانی شد.
ما توفیق کمتر داشتیم. الحمدلله در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. تبریک عرض میکنیم. ایام الله پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامیمون رو در ایام ماه عزیز و آسمانی رجب عرض ادب و احترام داریم محضر همه حضار عزیز علمی ما که در این نشست مکتب شهید سلیمانی حضور پیدا کردند و امروز ما در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الهی نجات هستیم. توفیقی که پیدا کردیم از بعد حتما در واقع ایام ماه مبارک رمضان رجب معذرت میخوام داریم که یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطهو عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره و صرفانی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره فإنه غیر منقوص ما اعتید و زدنی من فضل که یا کریم. خدا رو شاکریم در ماه رجب امسال 1443 هم زنده هستیم و این ماه عزیز و آسمانی رو درک میکنیم. خوش آمدگویی داریم محضر همه ی حضار محترمی که ما رو در فضا و صفحات مجازی میبینند و میشنوند. امروز بحث بعد اخلاقی شخصیت شهید سرافرازمون سردار دلها سلیمانی عزیز و چگونگی تلفیق با حوزه‌های سیاسی و جهادی رو از محضر معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی انشاءالله از بیانات ارزشمندشون در این زمینه استفاده خواهیم کرد. من لازم میدونم و وظیفه اصلی بنده است به عنوان مدیر اجرایی این برنامه که حالا در اطلاعی دبیر علمی نام نهاده شده است، افتخار داریم عرض کنیم محضر همه کسانی که دستندرکاران این فضای بزرگ مکتب شهید سردار سلیمانی هستند. امسال رو سال 1400 الحمدلله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمی قم نماد روشنفکری حوزه این افتخار رو پیدا کرد با حضور همه شخصیت ها، پژوهشگاه علوم، مجموعه پژوهشکده مهدویت، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای لکسایی، حاج آقای الهی نجات، جناب آقای دکتر اسفندیار، آقای دکتر عراقی، جناب آقای دکتر شاهروخی، جناب آقای عباسیمون، محمد آقای شریفیمون و همه کسانی که زحمت کشیدن در این فضا این در واقع وقت رو گذاشتند و در رابطه با مکتب سردار دلها برنامه‌ریزی‌های علمی رو کردن. لازم میدونم از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه در واقع دفتر تبلیغات خراسان رضوی حضرت حاج آقای مسعودی، از رئیس محترم و ولایی پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر سید مجید ظهیری که بسیار حمایت فرمودند و در این در واقع بحث ها تأکیدات فراوانی هم رئیس محترم دفتر تبلیغات خراسان رضوی هم جناب آقای ظهیری داشتند و هم جناب آقای دکتر نصرآبادی رئیس محترم اداره پژوهش ما و همه کسانی که زحمت میکشند تا این فضا فراهم بشه و توفیق داریم در واقع آستانه برپایی خیمه بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی خیمه 43 سالگی این توفیق رو داشته باشیم این برنامه رو این امروز در خدمت بزرگواران و حضار و محترم میهمانان گرانقدر داشته باشیم. ما دالهای جناب آقای الهی نژاد گفتمانی هویت حاج قاسم رو که نگاه میکنیم، تو بحث شاخصهای متفاوتی که در این باب مطرح شده است، خصوصا مقام معظم رهبری در بیانات دومین سالگرد سردار دلها در جمع دستندرکاران سالگرد و خانواده بزرگ سردار دلها شهید سلیمانی عرض کردن، دو شاخص مهم رو تأکید فرمودن: شاخص صدق و اخلاص. همه شاخص هایی که فراوان هست در سردار دل هاست که من در برنامه های مختلف اشاره به خطبه حضرت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه کردم، جناب آقای دکتر لکسایی بحث و حکمرانی مقاومت رو بسیار خوب مطرح کردن. دو شاخه در واقع مهم صدق و اخلاص بود. همه این شاخص ها از رفتار و شخصیت اخلاقی حاج قاسم دلها بود. من فقط این نکته رو عرض بکنم و مصده اوقات نشم و انشالله بهرمند چیم از فیوزات و در واقع برنامه های علمی و اندیشمندانه جناب آقای دکتر الهی نژاد. من عرض کنم در لشکر 41 سارالله که ما بسیجی بودیم، افتخارمون این بود و منتظر این بودیم که حاج قاسم تشریف بیارن و در گردانها و یا در واقع مجموعه گردانها که دور هم بودیم یا در مصلای لشکر 41 سارالله اهواز در خود لشکر منتظر بودن، با عشق و علاقه منتظر حاج قاسم بودن. رفتار حاج قاسم تغییرات عجیبی رو در بسیجیان ایجاد میکرد. صحبتهای حاج قاسم، شخصیت اخلاقی حاج قاسم در دل رزمندگان قوغا می شد. حاج قاسم دلها ساخته شده بود در دانشگاهی که حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودند جبه دانشگاه است، و در این دانشگاه حاج قاسم عزیز ما در شهر کربلا فارغ التحصیل شدند و فیض بزرگ شهادت نصیب حاج قاسم شد. هرچند دشمنان ما حاج قاسم را از ما گرفتند، اما هرگز این اتفاق نیفتاد. حاج قاسمای بزرگ و حاج قاسمای فهیمی تحویل جامعه اسلامی داره میشه. دیروز و دیشب در بدون تعارف من این نکته رو عرض بکنم، 23 دیدین اون شخصیتی که در دوران مبارزه انقلاب شکوهمند اسلامی در اون خانه‌ای که در تهران الان مجموعه هستش که خانه عبرت هست، در اونجا اگر شکنجه شد، دیشب جملش این بود: افتخار من این است، اون مغازه‌دار است، افتخار من این است که پرچمی رو نوشتم و نوشتم حاج قاسم ها هنوز هستند و افتخار به حاج قاسم ها میکنیم. خب متصدی اوقات نشم و از بیانات ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر الهی نژاد بهره خواهیم برد. نشست علمی ما بود اخلاقی شخصیت شهید سردار سلیمانی و چگونگی تلفیق با اوضاع سیاسی و جهادی است که انشالله بهرمند خواهیم شد. التماس دعا داریم، در خدمت حاج آقا هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. من ابتدا این ایام را، ایام دعیه فجر، روزی که در واقع فرداش روز 22 بهمن و پیروزی نهضت حضرت امام، نهضت مردم ایران به رهبری حضرت امام هست، خدمت همه دوستان گرامی تبریک عرض می کنم و همچنین ایام رجبیه هست. اعیاد رجبیه را، میلاد امام جواد علیه السلام، میلاد امام، میلاد امام علی علیه السلام و روز مبعث را هم که در ماه رجب ما داریم، خدمت همه دوستداران اهل بیت، پیروان مبعث و پیامبر گرامی اسلام تبریک عرض می کنم و همچنین تقدیر و تشکر از دوستان گرامی مشهد پژوهشکده اسلام، اسلام و تمدنی، جناب دکتر زهیری بزرگوار، جناب دکتر ابوترابی عزیز، همه دوستانی که در کنار آقای ابوترابی و در پژوهشکده اسلام تمدنی مشهد حضور دارند و بسترساز این نشست علمی شدند، از اون همه دوستان تقدیر و تشکر میکنم. انشالله ماجور باشند نزد خدا امام زمان و شهدا و مخصوصا سید الشهدای مقاومت. از دوستان پژوهشکده خود ما هم همه دوستان به طور کلی تقدیر و تشکر میکنم که زمینه اجرای این نشست را الحمدلله فراهم کردند. من ابتدا چند نکته را میخوام عرض بکنم بعد ورود به بحث پیدا بکنم. اینه که شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مدرسه درس آموزی شهید سلیمانی، فرمایش مقام معظم رهبری، همه دوستان و عزیزانی که دلبند این نظام مقدس و شهدا هستند، این توقع و انتظار و این دغدغه رو دارن که این مکتب ماندگار بشه، مکتبی باشه که در جامعه در واقع اجرایی بشه، عملیاتی بشه، رنگ ماندگاری به خود بگیره. ماندگار شدن این مکتب مستلزم یه سری کارهاست که باید صورت بگیره تا در واقع دوام و قوام این مکتب تضمین بشه و ادامه پیدا بکنه. همطور که دوستان بزرگوار مستحضر هستند، خب شهید سلیمانی عزیز ما در تشییع پیکر این شهید همه ما دیدیم چه شور و چه احساس ایجاد شد، واقعا چه انگیزه‌ای در مردم ایجاد شد و چه شوری ایجاد شد. همه اینها در واقع که فراگیر بود و اقشار مختلف مردم، گروه های مختلف مردم، سطوح مختلف مردم، همه به یک نوی در این در واقع مراسم ملی و فرا ملی شرکت کردن، ما این شور و احساس فراگیر را به عینه دیدیم. دوستان می دانن که شور و احساس رنگ ماندگاری کمتر داره. احساس و شور یک نوی به فرمایش بزرگان زود گذره، در مرور زمان در واقع کمرنگ میشه. زمانی ما میتونیم این را پررنگش کنیم، ماندگارش کنیم که با علمیت قضیه، با عقلانیت این مکتب را گره بزنیم، یعنی با نگاه علمی به این موضوع بپردازیم. همین جلسه ای که دوستان زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر ابوترابی بزرگوارم زحمت کشیدن، این چنین جلسات علمی بایستی بیشتر از اینها در واقع برگزار بشه، مراکز مختلف فروت پیدا کنن، دانشگاه ها، حوزه ها، متخصصین امر به موضوع مکتب شهید سلیمانی با نگاه علمی، با نگاه عقلانی هرچی بیشتر پرداخته بشه، این مکتب کاربردی تر میشه، در جامعه بیشتر اجرایی میشه، عملیاتی میشه. و باز هم بگم زمانی ما میتونیم ادعا بکنیم که این مکتب ماندگار شد و قوام پیدا کرد که پیرامون این مکتب با نشستهای علمی فرهنگ سازی بشه، بعد از فرهنگ سازی نهادینه سازی بشه در جامعه و همچنین نخبگان علمی درگیر امر بشن، مراکز علمی درگیر این موضوع بشن. همه این مؤلفه ها دست به دست هم میده، این فرهنگ در جامعه در واقع با رویکرد کاربردی و کارکردی به قول معروف تداوم پیدا میکنه و در جامعه اجرایی میشه، نسل به نسل این مکتب در واقع عبور میکنه، وجود داره در جامعه و عبور میکنه و رنگ اندراز و کهنگی به خود نمیگیره. این مقدمه بود که خدمت سروران و عزیزان من عرض کردم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، این که گفتم بایستی نگاه علمی رو این قضیه بیاد، منم ابتدا میخوام این بحث بعد اخلاقی شهید، شخصیت شهید سلیمانی و چگونگی تلفیق آن با حوزه‌های سیاسی و جهادی را با این نگاه علمی پیش ببرم. خیلی نمیخوام به صورت سخنرانی باشه، به صورت خطابی باشه، به صورت ترویجی باشه، نه، میخوام با این نگاه علمی پیش ببرم. یه مقدار شاید نگاه علمی حوصله گوش کردن اونها خورده سخت باشه، اما لازمه ماندگاری مکتب شهید سلیمانی رنگ و روح علمی خوردنه، رنگ و روح عقلانی خوردنه. اینه که شعور بایستی در اینجا از شعور در واقع ترجیح داده بشه، عقلانیت بر احساس و عاطفه ترجیح داده بشه، علمیت بر در واقع اون حس در واقع عاطفه اینا غلبه پیدا کنه، تا ما بتونیم در واقع تداوم و قوام این مکتب را انشاءالله در جامعه فرهنگ سازی، نهادینه سازی و رنگ روی ماندگاری به خود بگیریم. خب من ابتدا چارچوبه نظری پیرامون این بحث را مطرح می کنم، بعد اون غایت طرح این بحث را مطرح می کنم، بعد به شاخص ها می پردازم. ببین عزیزان، همه الحمدلله دوستان ما توانمند هستن، نگاه علمیشون قویه، این چیزایی که میگم قطعا شنیدن. میخوام اگر نکاتی هست، اگر مواردی هست که نیاز به اصلاح داره، نیاز به تعامل داره، گفتگو داره، تضارب داره، دوست دارم بشنوم. به طور کلی در بحث انسان شناسی را نگاه اجمالی، خیلی اجمالی، در بیان انسان شناسی همینطور که دوستان مستحضر هستن، انسان دارای سه مقوله و سه سرمایه هست. سرمایه به نام بینش ها، سرمایه به نام گرایش ها، سرمایه به نام کنش ها. در واقع بینش ها همون معرفت، شناخت، علم و دانش هست، اینا رو میگن بینش ها. گرایش ها همون انگیزه هست که در وجود انسان، اراده هست، منش هست، میل و شوق هست، عاطفه و احساس هست. اینا در قالب گرایش ما تعریف میکنیم. کنش ها در واقع همون کردار هاست، رفتار هاست، اعمال انسانه، افعال انسانه. در این قالب در واقع اینها تعریف میشه. پس به طور کلی ما سه مقوله در وجود انسان میتونیم به عنوان سه سرمایه تعریف کنیم. این سه حوزه هست: حوزه بینشی، حوزه گرایشی، حوزه کنشی. به طور کلی من اگر یه تفاوتی میان این سه مقوله داشته باشم، اینه که کلن بینش ها از مقولات عقل نظر، یعنی از مقوله نظر، گرایشات و کنش ها از مقوله عمل در واقع، که در واقع این اونا رو میگیم نظری، اینا رو میگیم چی؟ عملی. همین گرایشات که از در واقع از مقوله عمله، گرایشات در واقع همون عملیات قلبی و باطنی انسان که از اون بزرگان تعبیر میکنن به عمل جوانگی، یعنی اون عملی که از جوانه انسان برمیخیزه، از باطن انسان برمیخیزه، از قلب انسان برمیخیزه. کنش ها چیه؟ کنش ها اون عملیات ظاهری انسانه دیگه، اون حرکات ظاهری انسانه که تعبیر میکنن به عمل و افعال جوانگی، یعنی از جواره انسان در واقع برمیخیزه. پس به طور کلی ما این سه مقوله بینش ها، گرایش ها و کنش ها را به دو قسم عقل نظری و عقل عملی تقسیم میکنیم. طور کلی یک در واقع بینش ها را میگیم عقل نظری، گرایش ها و کنش ها را میگیم عقل عملی. به طور کلی خب این که روشنه، عقل نظری همون که در واقع از مقولات شناخت هاست، معرفت هاست و دانش هاست. عقل خود عقل نظری باز به دو قسم تقسیم میشه. اینا همه رو میخوام به عنوان چارچوب نظری از بکنم، چون بس بس علمیه، یه مقدار میخوام با مقدمه علمی وارد بشم. خود عقل نظری که از مقوله شناخت ها و معرفت ها و دانش هاست، خودش به دو قسم حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میشه. یعنی ما عقل نظری را در دو مقوله میتونیم پیش ببریم، در دو مقوله میتونیم تعریف بکنیم. عقل نظری یا حکمت نظریه یا حکمت عملی. حکمت نظری روشنه دیگه، حکمت نظری در واقع به شناخت هستها و نیستها، به شناخت بودها و نبودها میپردازه. یعنی حیطه گستره حکمت نظری اینه که هستها رو بشناسیم، نیستها رو بشناسیم، بودها رو بشناسیم، نبودها رو بشناسیم. اینجا وظیفه انسان فقط شناخته، هیچی در اختیار ما نیست. ما نمیتونیم در اینجا ورود پیدا کنیم، هست و نیست ها رو تغییر بدیم، بود و نبود ها رو تغییر بدیم، بلکه فقط وظیفه داریم اینا رو بشناسیم. حکمت نظری اینجا ورود پیدا میکنه، فقط اینا رو چی به ما میشناساند. به عنوان مثال چی؟ مثلا جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی. شناخت اینها در واقع وظیفه ماست که اینا رو چی بشناسیم. نتیجه آن هم پی بردن به حقانیت هستی و عدم بطلان. این نتیجه ای که از این حکمت نظری در واقع گرفته میشه. اما در کنارش حکمت عملی قرار داره. این هم باز از مقوله شناخت هاست، اما شناخت باید نباید هاست. اون شناخت هست و نیست ها بود، این شناخت باید نباید هاست. نظیر عدالت شناسی، ظلم شناسی، عبادت شناسی، ایمان شناسی، خدا شناسی، پیامبر شناسی، همه شناخت باز، اما رو مقوله باید نباید است، نه هست و نیست. نتیجه این حکمت عملی هم در واقع چیه؟ رسیدن به حسن قبح آنهاست. کدام خوبه پیروی بکنیم، کدام خوب نیست، ازش دوری و اجتناب. بعد از اینکه از عقل نظری عبور کردیم میرسیم به عقل عملی. عقل عملی که گفتیم از مقولات عمله، خودش باز به دو قسم تقسیم میشه، عمل باطنی و عمل ظاهری، که همون خدمت دوستان من عرض کردم، عملی که به جوانه انسان مربوطه، به باطن انسان، به قلب انسان مربوطه، عملی که به ظاهر انسان که از اون به جوارحی تبدیل میشه. در اینجا خود بله گوالی سینا در اینجا مطلبی داره، من فقط خیلی گذرا بگم. میفرماید که در وجود انسان دو نیرو وجود داره به نام نیروی عالمه که عقل نظری است و نیروی عامله که عقل عملی است. استاد بزرگ استاد جوادی میفرمایند عقل نظری عهده‌دار اندیشه صحیح و عقل عملی ضامن انگیزه درست است. خب این یه مقدمه بود من عرض کردم، که در واقع میخواییم به این نکته اشاره بکنیم که در اینجا میان این مطالبی که تقریبا حالا بگم تفصیل یا اجمال ازش عبور کردیم، در اینجا فقط ما میخواییم به عقل عملی بپردازیم. یعنی ما با عقل نظری کار نداریم، با حکمت نظری کار نداریم، با حکمت عملی کار نداریم، تنها به عقل عملی میخواییم بپردازیم که مربوط به رفتار هاست، کنش هاست، کردار هاست، که خودش به فردی و اجتماعی تقسیم میشه، که در اینجا میخوایم در واقع شخصیت حاج قاسم، شهید حاج قاسم سلیمانی، اون ویژگی هایی که داره، اون اخلاقیاتی که داره، همه در قالب عقل عملی تعریف میشه. یعنی من اینطوری میخوام خدمت دوستان عرض بکنم که هرچی شاخصه های مثبت انسان بیشتر باشه، عقل انسان متعالی تر و کامل تره. اونایی که عقل عملشون ضعیفه، در خارج رفتار و کردارشون کمتر به سمت اخلاقهای نیک، فضایل اخلاقی جهت پیدا میکنه، بیشتر به طرف رضایل اخلاقی میکنه. پس بنابراین این شاید بگم که این معادله اینطور اینجا حاکم و برقراره که عقل عملی بیشتر شاخصهای اخلاقی بیشتر میشه، عقل عملی کمتر باشه شاخصهای اخلاقی کمتر، رضایل اخلاقی بیشتر میشه. این که روایت داریم العقل ما عبد به الرحمن و کتب به الجنان، همینه که در واقع عقل هرچی کاملتر باشه عبادت و بندگی و همچنین شاخصهای اخلاقی فضایل اخلاقی انسان بیشتر میشه. به عنوان مثال حالا عقل عملی چیه؟ تمام عقل عملی، تمام کارهای خوب ما عقل عملی، یعنی تمام کارهای خوب ما، چه اخلاقیات، چه شاخصهای مثبت در وجود انسان، همه انسان شاخصهای انسانی، همه شاخصهایی که اسلام به اون توصیه کرده، همه اخلاق و اخلاقیات در قالب عقل عملی تعریف میشه، یعنی جزء مؤلفهای عقل عملی است، جزء مقولات عقل عملی در واقع تعریف میشه و برشمرده میشه. به عنوان مثال من عرض بکنم عبادت و بندگی جزء مقوله عقل عملی است، اطاعت از خدا، پیامبر خدا، امامان، امام زمان علیه السلام، جانشینان امام زمان، اطاعت از ولی فقیه، اطاعت از فقها، اطاعت از علمای دین، اینا همه در قالب عقل عملی تعریف میشه. عدالت خواهی عقل عملی است، ظلم ستیزی عقل عملی است، استکبار ستیزی عقل عملی است، مردم دوستی عقل عملی است، عشق ورزی به مردم عقل عملی است، همه اینا در قالب عقل عملی تعریف میشه. به عنوان مثال تقوا، خدا ترسی، اخلاص، توجه به خدا، تواضع و فروتنی، شجاعت و رشادت، ترک گناه، معصیت، همه اینا تحت عنوان عقل عملی تعریف میشه. پس بنابراین عقل عملی یک مقوله، یک حوزه پردامنه‌ای است، پرگستره‌ای است که مؤلفه‌های مختلفی داره، مقولات مختلفی داره. هرچه به این مقولات پایبند باشیم، تداعیگر اینه، نشان از این داره که عقل عملی ما رشد یافته تره، متکامل تره، متعالی تره. هرچی از این شاخصهای مثبت، از این مقولاتی که برشمردم فاصله بگیریم و به سوی خلافش حرکت بکنیم، نتیجه میشه که عقل عملی ما در واقع رشد آنچنانی پیدا نکرده و تعالی آنچنانی پیدا نکرده. این یه نکته من عرض کردم. اینا رو بخوایم الان در این جلسه، حالا نمیدونم آقای ابوترابی بزرگوار فرصت ما در این جلسه که خدمت دوستان ارائه بدم چقدر هست، اینم بفرماین من بهتر بتونم زمان رو مدیریت بکنم.
بله، بازم تشکر و قدردانی دارم، سپاس، بسیار عالی است. ما 45 دقیقه وقت داریم هنوز، بله یک ساعت ما وقت داریم الان، الحمدلله فکر کنم 20 دقیقه 25 دقیقه وقت داریم. انشالله اگر نشد ما در نشست های بعدی در رابطه با این شخصیت سردار دلهامون، همین نکته های اساسی عقل عملی که فرمودید، انشالله هر کدوم از این نکته هایی که در فرمایشات واربار حضرت عالی بود یک نشست میشه برگزار کرد و انشالله در آتیه و در برنامه های بعدیمون و در پنل هایی که انشالله اتفاق افتاد در اسفند ماه و ما هم در خدمت شما هستیم، انشالله اتفاق خوب بیفته و این نشست ها رو پیرامون همین بحث عقل عملی و خصوصا شخصیت اخلاقی سردار دلها سلیمانی عزیز داشته باشیم. در خدمتتونیم حاج آقا، بفرمایید.
نکته دوم که من عرض بکنم این نکته است که اینا همش در واقع به یک نوید اون ما چارچوبه نظری و چارچوبه علمی است که ورود به بحث را برای ما با نگاه علمی تسهیل میکنه، زمینه سازی میکنه. نکته دوم این است که شهید سلیمانی به عنوان الگو و اسوه تنها مردم ایران نیست، بلکه مردم جهان، مظلومان جهان. در اسلام، در مکتب اسلام ما اینا نداریم که فقط معصومین الگو باشن، فقط اون انسانهای تراز اول الگوی باورمندان اسلامی باشن، الگوی مظلومان جهان باشن، بلکه اونا را ما در قله فرض بکنیم. اگر حضرات معصومین انبیای الهی را در اون قله و در اون در واقع مستوای عالی و اون نهایت و منتها الهی فرض بکنیم، در دامنه این قله افرادی هستند که هدایت داریم، در دامنه این قله. شاید نگاه ما به قله خیلی دور باشه، اما در دامنه این افرادی هستن که جهدهی میکنن، انسانها رو هدایت میکنن، اسوه و الگوی انسانها برای رسیدن به اون قله هستن در این دامنه. به عنوان مثال در عصر غیبت سعی ما از امام زمان علیه السلام به یک نبی به خاطر غیبت فیض حضور و ظهور این امام علیه السلام را نداریم. جامعه از این فیض محروم هستن، مردم محروم هستن، جامعه محرومه. اما برای این امام معصوم علیه السلام جانشینانی هستن که در دامنه این قله قرار دارن. فقهای ما، علمای دین ما، بالاخص ولی فقیه، رهبر جامعه، اینا در دامنه این قله قرار دارن، مردم رو به طرف قله هدایت میکنن. از جمله این افرادی که در این دامنه قله قرار دارن مثل شهید حاج قاسم اسرائیلی، اینها میتونن الگوی مردم باشن، مردم میتونن بهشون تأثیر کنن، مردم میتونن از الگو و هدایتگری در واقع شهدا استفاده بکنن و در این مسیر به انحراف و کجروی دچار نشن. در تاریخ ما داریم، در تاریخ ما این در واقع کسانی که در دامنه الگو بودن برای هدایت گری مردم، به عنوان مثال من عرض بکنم، یکی از اونا برای جامعه زنان زن فرعونه. ببینید خداوند این زن فرعون را زن مؤمنه به عنوان الگوی زنان معرفی میکنه. یا مثلا به عنوان مثال در زمان حضور ائمه، زمان امام علی علیه السلام، مالک اشتر چقدر مورد توجه امام علی علیه السلام بوده، چقدر امام علی علیه السلام در فراغ مالک ناله میکنه که دیگه زنان همچین فردی را توان به دنیا آوردن ندارن. به عنوان مثال من چند تا اینجا از نهج البلاغه نوشتم: لله مالک و ما مالک، و هل قامت نسا ان مثل مالک، و هل موجودون کمالک. اصلا مثل مالک دیگه میاد، یعنی به عنوان الگو، یعنی مردم اون زمان اگر فهم و درک امام علی علیه السلام یه مقدار برشون سخته، افرادی که دامنه هستن مثل مالک و اصحاب خاص امام علی، کمیل، اینا میتونن در واقع مردم، دستگیری مردم بکنن، الگوی مردم بشن برای رسیدن مردم به اون قله که امام علی در رأس اون قله قرار داره. یا در جریان مثلا به عنوان مثال حضرت زهرا سلام الله علیها، مدافع ولایت، یعنی در واقع به یک نبی مردم رو به سوی ولایت که ولایت امام علی باشه هدایت میکنه، مدافع ولایت میشه و شهید این مسیر، یعنی شهید ولایت میشه. در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی هم همینه واقعا. ما میدونیم و باید به این نکته برسیم که شهدا به طور کلی، بالاخص شهید حاج قاسم سلیمانی که این در واقع شاخصه سید و شهدای مدافع حرم را داره، این در واقع به یک نبی میبینیم که در مسیر ولایت، در مسیر هدایت مردم به سوی اون ولایت و رهبری، ولی فقیه نقش ایفا میکنن، اینا الگوی مردم هستن، مردم باید از اینا تأثیر و الگو بگیرن. مثلا به عنوان مثال شهید سلیمانی در مقام دفاع و تبیین جایگاه بله رهبر جامعه اینطور بحث ولایت مداری را سردار اینطور میفرماد با لفظ جلاله قسم یاد میکنه که روز قیامت از میزان ولایت مداری به تعهد ما به رهبری سوال میکنن، والله از ما سوال میکنن. تأکید شهید سلیمانیه. به طور کلی با این نگاست که ما وظیفه داریم از شهدا، از افراد خاص که در دامنه هستن از ولایت و از دین و اینا دفاع میکنن تبعیت کنیم، مثل شهید سلیمانی که مقام معظم رهبری در بیان این شهید و سلوک این شهید میفرماید این روش این شهید، سلوک این شهید مکتب مدرسه درس آموز، یا میفرمایند که در واقع نرم افزار مقاومت را به انقلابیون آدم ارائه میده این شهید، یا بازم مقام معظم رهبری میفرمایند از جوانان میخواهند بدین غلبه نرم بله به این میراث یعنی نرم افزار مقاومت توجه نموده و به این در واقع به یک نوی پایبند باشن، به این توجه ویژه نماید. یا بازم میفرمایند شهید سلیمانی انسان در تراز تربیت شده در مکتب اسلام، مکتب حضرت امام. یا در ادامه میفرمایند که شهید سلیمانی بر تارک زمانه نشانده عملکرد جهادی خالصانه اما با پشتوان فهم دقیق عالمانه از دین دارند. این همه اون جملات زیبا و پرمغز حضرت آغاز نسبت به شهید سلیمانی. من در اینجا یک روایت را میخوام بخونم بعد ورودی به بحث داشته باشم که زود بحث را جمع کنم. ببینید عزیزان، سروران و اندیشمندان گرامی، دو شاخصه در شهید سلیمانی، بگیم در مکتب شهید سلیمانی خیلی پرنورتر درخشانتره. شهید سلیمانی شاخصهای زیادی داره، در مکتب شهید سلیمانی شاخصها و اخلاق و فضائل اخلاقی زیادی وجود داره. دو شاخصه زیاد در واقع مطرحه و زیاد میدرخشه، پرنورتره، که حضرت آقا بهش اشاره کردن و آقا جناب آقا ترابی هم بهش اینجا اشاره کردن، بحث شاخصه صدق و اخلاصه. این دو شاخصه خیلی پررنگتره، خیلی پرتوجهتره، انگار کاربردیتره، بیشتر میشه بهش عنایت و توجه کرد. در همین راستا خیلی جالبه، یک روایتی داریم از امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد، دقیقا به این دو شاخصه اشاره شد و اشاره کرده که مردمان آخر زمان این دو شاخصه را دارن. اونا که منتظران واقعی این دو شاخصه را دارن، یعنی مزین هستن به این دو شاخصه. حالا من این روایت را بخونم، خوب دوستان بزرگوار عنایت بفرمایید که دقیقا این دو شاخصه در اینجا آمده. امام سجاد علیه السلام میفرماید المنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمان، لأن الله تبارک و تعالی اعطاه من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده و جعلهم في ذلك الزمان به منزله المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله السيد اولئك المخلصون حقا و شيعتنا صدقا. هم اخلاص دارن هم صدق دارن، صادقن. دقیقا به این دو شاخصه اینجا اشاره شده. و دعات و الی دین الله عز و جل سرن و جهرا. آچی این روایت چقدر دقیق به این موضوع اشاره کرده، چقدر اصلا در واقع با قول معروف دلالت مطابقی داره، خیلی دقیق، اصلا خط‌کشی شده. امام سجاد میفرماید منتظرین ظهور امام زمان در عصر غیبت، از آنی که منتظران واقعی هستن، مثل شهید سلیمانی، مثل شهدای ما، مثل رزمندگان ما، مثل علمای ما، مثل مردم ایران اسلامی، مثل انقلابیون، مثل همه همه. میفرماید افضل من اهل کل زمان. خیلی جالبه، میگه از همه زمان ها اینا با فضیلت ترن، همه اعصار، چه زمان گذشته، انبیای گذشته، مردمان انبیای گذشته، چه مردمان عصر حضور خود ائمه. بازم جالبتر، چه مردمان عصر ظهور، در زمان ظهور حکومت جهانی مردم، که مردم به یک رشد و بالندگی بسیار خوبی نائل می آیند. امام سجاد می فرماید مردمان عصر غیبت، منتظران واقعی، از اونا هم مقامشون بیشتره، فضیلتشون بیشتره. حالا چرا فضیلتشون بیشتره؟ علت اینجا بیان می کنه. علت فضیلت به دو نکته، عقل نظری و عقل عملی امام سجاد، همون چارچوبه نظری که اشاره کردم، به اون دو نکته اشاره داره دقیقا. یعنی اون چارچوبه نظری ما گفتم بس باید علمی باشه، اون چارچوبه نظری ما که ابتدا من اشاره کردم، عقل نظری، عقل عملی، دقیقا در این روایت اومده. حالا عنایت بفرمایید. میفرماید چرا؟ لأن، برای اینکه الله تبارک و تعالی اعطاهم، به اونها عطا کرده، داده. خدا که بی جهت نمیده، یه شایستگی هست که این مردم به این بایستگی رسیدن. تا شایستگی نباشه به بایستگی نمیرسن، تا بایستگی نباشه لطف و عنایت خدا شامل مردم نمیشود. میفرماید لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول، معرفتشون، نکن یعنی عقل نظری، معرفتشون، ول افهام، فهمشون، بازم عقل نظری، شناخت، ول معرفه، آگاهی، یعنی عقول این مردم، فهم و درک مردم، علم و شناخت مردم به حدی شده، به حدی میرسد، ما سارد بهی القیبه اندهم به منزلت المشاهده، آنقدر از لحاظ فهم و درک و عقلانیت رشد میکنن، در غیبت هستن، انگار امام زمان رو میبینن، یعنی آنقدر دقیق تبعیت میکنن. همون روایتی که پیامبر عظیم الشان در بالای منبر فرمود کجا هستن برادران من، اصحاب به همدیگه نگاه کردن. سه بار این جمله رو پیامبر فرمود، کجا هستن برادران من، همه بندگان نگاه کردن. بعد یکی از اصحاب بران شد، یا رسول الله، مگه ما ما مگه چه جایی داریم، چه کسی هستیم؟ یه غیر ما کسی مسلمان نیستن که شما میفرمایید کجا برادران، کجا هستن برادران من. اشاره کرد به سلمان، گفت همشریان سلمان هستن، شما اصحاب من هستید، همشریان سلمان برادران من هستن. چرا؟ چون که شما منو میبینید، تبعیت شما اینه، اونا نوشته منو میبینن، تبعیتشون از شما بیشتر. دقیقا به همین نقطه‌ای که امام سجاد در اینجا میفرماید، در اون در عصر حضور ائمه، مردم ائمه را میدیدن و تبعیتشون، تبعیت متزلزل و تبعیت چی؟ خیلی پایینی داشتن. اما مردمان این زمان امام زمان را نمی بینن، فقط جانشینان عام امام زمان را می بینن. تبعیتشون نیا کن، تبعیت شهید سلیمانی از ولایت، قسم جلاله یاد میکنه، یه فردای قیامت والله از ولایت از ما می پرسن. اگر اسلام در این زمان انقلاب ضربه بخوره، اسلام ضربه شدیدی میخوره. چقدر تبعیت از ائمه، چقدر تبعیت نسبت به سوگواری ائمه، سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها، یا این شهید عزیز ما، چقدر اشک و ناله در مورد این شهید، در مورد ائمه، در مورد شهادت ائمه از این شهید عزیز ما داریم. همه چیه اینا، همه تبعیته، همه پیروی از حضرات معصومینه. اینه که اینا نه حضرت زهرا سلام الله علیها را ما دیدیم و شهید سلیمانی دیده بود، شهدا دیده بودن در جبهه رزمندگان اسلام، انگار امام زمان را می دیدن. انقدر این در واقع اطمینان یقینشون بالا رفته بود، معرفت و شناختشون بالا رفته بود، انگار امام زمان داره از بندگان هدایت میکنه، انگار امام زمان را به سر در واقع با چشم خود امام زمان را انگار میبینند. یعنی آنقدر معرفت و شناخت و آگاهیشون در واقع در یک مستوای بسیار عالی قرار گرفته. خب بعد امام سجاد در ادامه روایت میفرماید و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بسر. اینها مجاهد در راه خدا هستند در کنار و رکاب پیامبر گرامی اسلام. این همچین مقامی دارن، این همچین جایگاهی دارن، شرافت و فضیلتی این چنینی دارن. بعد اینجاست که این دو شاخصه‌ای که صدق و بله صدق و اخلاص اینجا اشاره میکنه، اولئک المخلصون حقا، مخلصون حقا، اینها واقعا مخلصن، مخلص نه مخلصن، یه جای بسیار عالی رسیدن، در یک مستوای بسیار عالی به سر میبرن. اینا نگاهشون آسمانیه، نگاهشون خداییه، تمام کارها رو برای حضرت آقا چقدر تاکید کردن در مورد شهید سلیمانی به اخلاص ایشون، گفت این حرکت ها اگر اخلاص نداشت این مقدار محبوب و به قول امروزی ها در واقع مورد عشق ورزی مردم قرار نمیگیره. اولئک المخلصون حقا، اینا مخلص واقعی هست، تمام کاراشون رنگ روی خدایی داره. و شیعتنا صدقا، حقیقتا صادقن تو پیروی از ما، صادقن. این دو شاخصه اخلاص و صدق را همراه خودشون دارن که این شهید عزیز ما داشته. و دعا تو الی دین الله عز و جل، به تبلیغ دین، به ترویج دین، به پایبندی دین، به پیاده سازی دین در جامعه میپردازن سرن و جهران، چه در خفا چه در جلا و در واقع آشکار، به در واقع ترویج و اشاعه دین میپردازن. خب من یه نتیجه بگیرم بعد ورود به بس داشته باشم، خیلی هم دیگه میخوام خیلی وقت سربان رو نگیرم. اینه که عزیزان این چارچوبه نظری ما اینجا پیاده شد، دقیقاً عقل نظری عقله، این دو شاخصه صدق و اخلاص هم در اینجا پیاده شد. ببین اون چارچوبه نظری ما دقیقاً اومد اینجا، این فرایند کار ما که همون بیان شاخصه ها از جمله صدق و اخلاص باشه دقیقاً در این روایت اومده. حالا من خیلی یه خود با سرعت بیشتر میخوام وقت دوستان گرفته نشه اینا رو بگم. ببین عزیزان من فقط خیلی گذرا میگم، اگر به یکی از جمله مؤلفهای عقل ملی عبادت و بندگی، ما در نامه ای که از این شهید داریم چه می نویسه به دخترش، می فرماین من خدا را انتخاب کرده ام. ببین این جملاتیه که از خود شهید به یادگار میده، شهید سلیمانی. ببین از این جملات چی برمیخیزد، چه پیامی میتونیم در واقع برداشت کنیم استفاده کنیم. می نویسد من خدا را انتخاب کردم و راه او را، عزیزم به دخترش میگه، از خدا خواستم همه شریان های وجودم را و همه مویرگ هایم را مملو از عشق خودش کنم، وجودم را لبریز از عشق خودش کنم. این در واقع اوج بندگی است، اوج عبادت، اوج باختگی در برابر خداست. انسان اصلا فنا بشه، یعنی هیچی خودشو نبینه، فنای الله بشه. یا شهید سلیمانی در مفاهیم بلندش در وصیت‌نامه خودش که داره خودشو عبد ذلیل درگاه والی تعالی میدونه، هر عملی را هم در واقع در راستای همین توجیه میکنه. نویسه در وصیت‌نامه یا ارحم الراحمین مرا بپذیر، پاکیزه بپذیر، آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شدم، جز دیدار تو را نمیخواهم بهشت من جوار توست یا الله. این همه فرمایشاتی است که شیخ سلیمانی در وصیت‌نامه. خب شاخصهای فراوانی شیخ سلیمانی داره در مورد حالا اخلاص ایشون که من اونجا عرض کردم، در اینجا در واقع حضرت آقا مطالبی داره ازش نگذرم، چند جمله هم در اینجا از حضرت آقا در مورد وصف الحال مخلصانه شهید سلیمانی بگم. حضرت آقا به استناد به آیات متعدد قرآنی فرمودن صدق و اخلاص جوهره و شکل دهنده مکتب سلیمانی است، که هم زندگی و هم شهادت او را پربرکت ساخت. کیفیت شهادت او نیز به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسلام تمام کرد. در افسود در ادامه از اتفاق در همون دیدار می‌فرمایند او از دیده شدن فرار می‌کرد. یعنی الان که متاسفانه همه میگن ما دیده بشیم، میگن آقا هدف چیه؟ دیده بشه. به فرموده ای حضرت آقا ایشون از دیده شدن فرار میکرد. تو مجالس وقتی مینشست حضرت آقا میفرموده من کمتر شهید سلیمانی تو جمع میدیدم، همیشه اون گوشه کنارا و اون تای مجلس مینشست، نگاه میکردم تا اونو پیدا بکنم کجا نشسته. ایشون حضرت آقا میفرمایند او از دیده شدن فرار میکرد و اهل تظاهر و لافزنی نبود و آن تشییع ده ها میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان اولین پاداش و جزای الهی به اخلاص او در دنیا. این شاخص اخلاص، شاخصه شجاعت که همه دوستان میدونن اصلا در دل خطر بوده میشه، در افغانستان، در سوریه، در عراق، همه جا با اون شجاعت و با اون رشادتی که داشت همیشه در کنار رزمندگان. به فرموده یکی از فرماندهان و بزرگان، شهید سلیمانی به رزمندگان نمی گفت بروید، می گفت بیایید. یعنی همچی جلوتر از همه بود، امر به بیا، یعنی کسی می بیاد یعنی جلوتر از همه هست، در خط مقدم خودشو قرار میده. مثلا به عنوان مثال حضرت آقا در مورد مظهر تلاش و خستگی ناپذیره میفرمایند که حاج قاسم را مظهر تلاش، حضرت آقا میفرمایند حاج قاسم را مظهر تلاش و کار و خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و افزودند سردار قهرمان، سردار قهرمان، قهرمان ملت ایران در همه کارها و فعالیت‌های بی‌پایانش در حد تحسین برانگیزی از شجاعت و شهامت، در عین حال عقلانیت برخوردار بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات و ابزارهایش بدون ذره بیم با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله میشد و کارهای اعجاب انگیزی انجام میداد. یا همچنین میفرماید که بعد، خب موارد زیاده، حالا من نمیخوام خیلی، یا شاخصهای ایثار خودگذشتگی شهید، واقعا زبان زده. خدمت از کنم که شاخصه های سیاست ورزی شهید، فقط شهید در امور نظامی نبود، در امور سیاست، در امور اجتماعی، در امور در واقع شاخصه های مختلفی که در رویکرد های مختلف مثل شاخصه فرهنگی، کارهایی که در جریان سیل و امورات دیگه، همه جا به یک نوی این شاخصه های اخلاقی و منش اخلاقی و شاخصهای مثبت شهید سلیمانی را به عینه می دیدیم و مردم عزیز ما دیدن، بزرگان دیدن این شاخصها. خب من نتیجهی که میخوام بگیرم، اون چارچوب نظری بیاد اینجا با اون روایت نتیجه میخوام بگیرم، اونی که پس بنابراین عقل عملی شهید سلیمانی خیلی رشد یافته بود، خیلی متعالی بود. چرا؟ چون که هر که عقل رشد یافت، عقل عملی رشد یافته داشته باشه، پایبندیش به شاخصهای مثبت خیلی در واقع سرآمده و به فضایل اخلاقی خیلی پایبنده. این وقت میاییم فضائل اخلاقی شهید سلیمانی، شاخصه های مثبت شهید سلیمانی رو به عینه میبینیم، از اینجا پلی میزنیم به اون رشد یافتگی عقل عملیش. شهید سلیمانی خیلی عاقل بود، عقل عملیش خیلی رشد یافته بود، دارای کمال عقل عملی بود. انشاءالله ما بتونیم از این شاخصه ها بهرمند بشیم و شهدا را الگوی خود قرار بدیم، سید و شهدای مقاومت را الگوی خود قرار بدیم در مسیر کسب فضیلت، در مسیر رسیدن به رشد یافتگی عقل عملی. من عذرخواهی میکنم اگر تستی شد و همچنین دیر خدمت سروران و عزیز گرامی رسیدم. من از همه عزیزان پوزش میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
من تشکر و قدردانی دارم، بسیار عالی بود. حاج قاسم سلیمانی حاج قاسم دلها نشد جز با رسیدن به اوج بندگی، عبادت، اخلاق، صدق و اخلاص. حتما همینطوره. همه ایرانیان ما و جهان اسلام اینو فهمیدند، اوج بندگی، اوج صدق و اخلاصی که مقام عظمای رهبری فرمودند و در فرمایشات گوهربار ایشون بود امسال، و همچنین فاضل عزیز و اندیشمند و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر الهی نژاد اشاره فرمودند. من عرض بکنم که این بحث‌های حکمت نظری و عملی که فرمودید قطعاً شاخص‌های بسیار زیادی که مطرح شد، شاخص‌های سیاسی، شاخص‌های مدیریتی، حالا فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین شاخص‌های سیاسی و شاخص‌های هویتی که مطرح شد و بحث همین صدق و اخلاصی که مطرح شد، بحث اخلاقی که مطرح شد، ما حظ لازم رو بردیم. من محضر میهمانان عزیز و گرانقدر عرض بکنم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای الهی نژاد، بحث در مباحثی که عنوان فرمودن مالک هشتر و کمیل ابن بله زیاد نخعی رو مطرح کردم. من یادداشت کردم این نکته رو عرض کنم که کمیل ابن زیاد نخعی میگوید دنبال امیرالمومنین علیه السلام راه افتادم، از این کوچه به آن کوچه، از این نخلستان به آن نخلستان، تا اینکه به بیرون شهر رفتیم امیرالمومنین علیه السلام رو کردند به من و فرمودند ای کمیل، این قلبها ظرف هاست، بهترین قلوب با ظرفیت ترین قلوب است. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم حاج قاسم دلها مرد میدان بود، زیرا ظرفیتها رو دانست، ظرفیت سازی کرد، ظرفیتها و گنجها رو حاج قاسم دلهای ما شنیدند، شناختند، زیرا گنجیاب بود جوانان افغان ما رو برای دفاع افغانستان و منطقه، جوانان یمن رو برای دفاع از یمن، جوانان عراق و سوریه رو برای دفاع از عراق و سوریه به کار بردند. این ظرفیت ها مرگ داعش و داعشی ها و پیروزی جبهه مقاومت رو در منطقه شد و این ظرفیت ها رو حاج قاسم دلهای ما شروع کرد. خب استفاده کردیم. من عرض بکنم محضر استاد عزیز و گرانقدرم، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، که امروز بحث اندیشمندانه ای رو ارائه فرمودند و حظ لازم رو هم بنده هم میهمانان گرانقدرمون بردن. من عرض بکنم میهمانان عزیز ما جناب آقای الهی نژاد از استان گلستان، گنبد کاووس، استان یزد، استان پایتخت مقاومت در واقع ایران اسلامی ما و جهان اسلام، کرمان، و عزیزانمون در استانهای خراسان رضوی جنوبی و شمالی، حوزه های علمیه، عزیزانمون در اصفهان، تهران، خوزستان، ایران شهر و مشهد، و عزیزانی که نتونستن وارد فضای مجازی بشن تماس الان با بنده داشتن از سوریه، جناب آقای نخعی عزیزمون مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در کشور سوریه، دوستانمون از عراق، از لبنان که نتونستن وارد بشن و تو فضای و صفحات مجازی، تشکر و قدردانی رو داشتن و قطعا ما حظ لازم رو بردیم. انشاءالله بتوانیم در آینده بحث‌های پیرامون همین شاخص‌های بسیاری که سردار دلهای ما داشتند و شما اشاره فرمودید، انشاءالله در آینده بتوانیم نشستهای خوبی رو در خدمت حضرت عالی و همه شخصیت‌های علمی داشته باشیم. من مجدداً تشکر و قدردانی از همه دستاندرکاران عزیز می‌کنم، همگی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. من مجدداً از حضور حضرت عالی تشکر و قدردانی دارم. اگر بزرگوارانی که در فضا و صفحات مجازی ما رو دارن میبینن و میشنون سوالی رو دارن، حتما میتونن سوالشون رو چند دقیقه که وقت داریم، 5-6 دقیقه تا 10 دقیقه که وقت داریم، انشاءالله مطرح بفرماین. میهمان عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای الهی نژاد پاسخگو هستن، در خدمت هستیم. من با تشکر و قدردانی از حضور همه میهمانان و حضرت عالی دارم، منتظریم تا ببینیم دوستان سوالی دارن که پاسخگو باشیم، اگر نبود که انشاءالله چند دقیقه در خدمت هستیم. بله، اگر پایان و گفتگو هم جناب آقای الهی نژاد صحبتی دارید بفرمایید تا دوستان ببینیم اگر سوالی رو مطرح کردن، اگر نکردن که خداحافظی میکنیم. بله، نکته پایانی رو بفرمایید. مثل اینکه دوستان در حال تایپ هم من نمیبینم، حتما دوستان عزیز ما همه اینها رو کامل متوجه شدن و میفهمن و شاخصهای متفاوت رو میدونن و حظ لازم رو مخصوصا امروز بردن. اگر سخن پایانی حضرت عالی داریم، انشاءالله در خدمت حضرت عالی باشیم و یعنی خداحافظی بکنیم.
من در آخر و پایان از همه دوستان گرامی در مشهد المقدس، از پژوهشکده اسلام تمدنی، بالاخص دبیر محترم علمی، تقدیر و تشکر میکنم که به سرساز این نشست علمی شده. اگرچه شاید به زعم خودم بگم علمی، اما انشالله که نشست های علمی بیشتر و بیشتر برگزار بشه تا این مکتب تأثیرگذار و مکتب کاربردی جامعه را در واقع به یک عزت و بالندگی میرسونه بیشتر ماندگار بشه، نهادینه بشه، فرهنگ سازی بشه. از دوستان خود ما هم، از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، از همه دوستان تشکر میکنم، از دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی کردند و حوصله به خرج دادند، مطالبی را در واقع شنیدند، شاید خیلی هم متقن و خیلی هم مطالب خیلی چارچوب مندی نبود. من از همه دوستان ابتدا تشکر میکنم و عذرخواهم که تصدی وقت عزیزان کردم. و سلام علیکم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، سوالی بزرگواران نداشتم. من هم تشکر و قدردانی از همه عزیزانمون در مجموعه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی دارم. خیلی لطف فرمودن همه دوستان عزیزمون، ریاست محترم پژوهشگاه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکسایی تشکر و قدردانی داریم، از رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی، همه همکارانم جناب دکتر نصر آبادی تشکر دارم، همه عزیزان میهمانان گرانقدر و میهمان عزیز و با ارزش و گرانقدر و ارجمندون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر الهی نژاد رو به خدای بزرگ میسپاریم و عرض میکنیم اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرج. التماس دعا خدا.